بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت شرح منظومه صفحه 28 سطر 8 و ثانی قول و نقل انتزاع شیعز عمومی این تصبر و مفهومات تتصف بالکلیت بالعموم. دلیل دوم است بر وجود ذهنی، بر اینکه وجود ذهنی داریم. ما یه امر کلی رو تصور میکنیم. چون کلی در خارج وجود نداره، پس این تصور رو از خارج نگرفتیم، بلکه جزئیش در خارج بوده، ما کلی از این جزئی انتزاع کردیم. پس کلی به ذهن میاد، اما از طریق انتزاع به ذهن میاد. مرحوم سبزواری هم فرموده لانتزاع شیء از العموم، نگفته من از خارج این شیء از العموم رو میگیرم، گفته شیء از العموم انتزاع میکنه، چون شیء ظلمون تو خارج نیست. شیء ظلمون این شیء عام، صاحب عمومیت، یعنی عام، یعنی کلی. این تو خارج نیست که من از خارج بگیرمش، بلکه از خارج باید انتظارش کنم. پس تعبیر انتظار تعبیر درستیست که در ضمن درستی داره نشون میده که چگونه کلی به دست میاد، چگونه کلی تو ذهن وارد میشه. حالا مهم اینه که من کلی رو تو ذهن آوردم. با ملاحظه کردن کلی اشاره عقلی بهش میکنم، چون توجه دیگه، توجه اشاره عقلی، اشاره حسی اینه که با انگشتی، با چشمی، با تکون دادن سر و امثال ذلک به چیزی اشاره کنه، میشه اشاره حسی. اشاره عقلی با توجهه. وقتی متوجه یه چیزی میشم، دارم به اون چیز اشاره عقلی میکنم. پس ما به کلی اشاره عقلی میکنیم، چون بهش توجه میکنیم. به معدوم نمیشه اشاره عقلی کرد، نمیشه اشاره حسی کرد. این دو تا قضیه رو ما داریم. یکی این که به کلی که در ذهنمون تصورش کردیم اشاره عقلی میکنیم. دوم این که به شیئی که معدوم است نمیشه اشاره عقلی بکنیم، نمیشه اشاره حسی بکنیم. این دو تا مطلب رو تنظیمش کنم به صورت قیاس. اون مقدمه دوم میارم اول. ما به معدوم اشاره نمیکنیم، نه عقلا نه حسا، ولی به کلی اشاره میکنیم، اگرچه حسن اشاره نمیکنیم ولی عقلا اشاره میکنیم. نتیجه این است که پس کلی معدوم نیست، چون مورد اشاره است. به معدوم نمیتونیم اشاره کنیم، ولی به کلی اشاره میکنیم. پس از اینجا کشف میکنیم که کلی معدوم نیست، بلکه موجوده. تو خارج میگردیم کلی پیدا نمیکنیم، پس کلی وجود خارجی نداره، در حالی که باید موجود باشه، چون متعلق اشاره عقلیه، باید موجود باشه. چون تو خارج نیست، در ظرف دوم باید موجود باشه که ذهنه. پس معلوم شد که کلی در ذهن موجود میشود. اگر کلی در ذهن موجود شد با این بیان، معلوم میشه که ما وجود ذهنی داریم. روشن مطلب. گفتیم کلی رو انتزاع میکنیم، حالا میخوام اشاره کنیم چگونه کلی انتزاع میشه. دلیل تموم شد، من در بین دلیل کلمه انتزاع رو آوردم، حالا میخوام انتزاع رو توضیح بدیم چگونه ما انتزاع میکنیم.
اجازه بده، ما وقتی میگیم این کلی ما تصورشون با اشاره عقلی است، حالا وقتی ما این حرف را گفتیم، معناش اینو در عقل ما، یعنی در ذهن ما هست، بنابراین نتیجه مستبدن به این مقدمه، درسته؟ یعنی ما اول میگیم مقدمه اول، ما کلی در خارج نداریم ولی ما کلی اشاره میکنیم، این اشاره عقلی است. خب وقتی ما گفتیم این اشاره عقلی است، این مستبدن که این در ذهن هست، بنابراین یه نتیجه اون کلیم در ذهن هست مصادره میشه.
نه، اشاره عقلی یعنی عقلمون داره اشاره میکنه. این ممکنه یه شیء در خارج باشه، شما بهش اشاره عقلی میکنی، شما به خداوند توجه میکنی، اشاره عقلی میکنی، به معقولات توجه میکنی، اشاره عقلی میکنی، در حالی که معقول شخصی وضع میکنه در خارج هست. به جبریل مثلا اشاره عقلی میکنی، جبریل یه شخص مجرده، اون تو خارج هست، ولی کلی مجرد ممکنه ببین تو خارج نیست، ولی شخص تو خارج هست، بهش اشاره عقلی هم میکنید. اشاره عقلی که کردید معلوم میشه تو ذهن شما هست، معلوم میشه تو ذهن شماست، نه اشاره عقلی همون ذهنیته.
شما در مورد اشاره عقلی، این مشارون الیه کدومه؟ مشارون الیه بالذات که در ذهن ما هست؟
نه، مشارون
الیه بالعرب که اون خارج هست،
اون دیگه الان مهم نیست، بعدن استفاده میکنیم که تو ذهن هست. من میتونم اشاره عقلی بکنم به عبری خارج، میتونم اشاره عقلی هم بکنم به عبری که تو ذهن هم، یعنی توجه به همه خارجی و ذهنی میتونید داشته باشید، این اشاره عقلیه. وقت شما پس میتونید بگید شیء در خارج موجود، من بهش اشاره عقلی کردم، میتونید بگید شیء در ذهن موجود، من بهش اشاره عقلی کردم. بعد که دیدید تو خارج نیست، نتیجه میگیرید که بس تو ذهنه. اینطور نیست که اون اشاره عقلی از اول نشون بده نتیجه رو تو در خاطر خودش داشته باشه، که شما بگید مستبطن نتیجه است. تازه مستبطن نتیجه باشه اشکال نداره، تصریح به نتیجه بکنه اشکال داره، ولا مقدمات همیشه مستبطن نتیجه، یعنی نتیجه در باطن خودشون داره، اون اشکال نداره، مصادره نمیشه. مصادره نمیشه شما رو خود نتیجه تو قیاس تصریح کنید، نه نتیجتون تو باطن قیاس باشه. اون در همه قیاس ها اینطوره که نتیجه مستبطن هست، یعنی تو باطن هست. اینجا ما اینطور میگیم، ما میگیم که اشاره عقلی اقتضا میکند وجود رو، نه اشاره عقلی اقتضا میکنه وجود ذهنی رو. تازه برفرض هم بگیم اقتضا میکنه وجود ذهنی رو، میتونیم از این مقتضی به اون مقتضا پی ببریم، بازم مصادره نمیشه. حالا ما تازه اینم نگفتیم، گفتیم اشاره عقلی اقتضا میکند وجود مشاران الهی رو، و چون در خارج نیست پس در ذهن است. هیچ این مصادره نکردیم. اگر وجود ذهنی رو من توی دلیل اخذ میکردم مصادره. خب اینو داشتم عرض میکردم که ما میگیم از امر جزئی که در خارج است کلی رو انتظام میکنیم، و این کلی در ذهن ما هست. حالا اون بیانات بعدی که در ذهن ما هست همین شد، فقط این مسئله هست که ما از جزئی انتظام میکنیم کلی رو. چجوری انتظام میکنیم؟ اینو من یه زمانی گفته بودم، الان مرحوم سبزوری داره اشاره میکنه، و تفصیل بحث به طور کامل در برهان شفاست که ابن سینا اونجا توضیح داده که ما چگونه کلی رو از جزئی انتظام میکنیم. ما جزئی رو میبینیم با حواس ظاهر ما، و این جزئی بعد از این که با حواس ظاهر ما دیده شد، میاد توی حس ظاهر ما. خود جزئی میاد با تمام خصوصیات. وقتی شما زید رو دیدین، رنگش، اون قدش و تمام خصوصیات ظاهری که قابل رؤیتن یا از طریق رؤیت فهمیده میشن، همه میان پیش شما، میان تو ذهن شما. کدوم ذهن؟ ذهن پایین، یعنی حس ظاهر. بعد از حس ظاهر منتقل میشن به حس باطن که قوه خیاله. قوه خیال چون قوه ایست متصرفه، تصرف میکنه، تجرید میکنه این جزئی رو، این صورت جزئی رو تجرید میکنه. عوارضی که در انسانیت و در اون کلی دخالت ندارن، اونها رو کنار میذاره و میبره. اون چه باقی میماند که انسان خالیست به عقل داده میشه، و عقل که مرتبه بالای ذهنه این کلی رو تصور میکنه. به این صورت کلی انتزاع میشه، یعنی اول با جزئیات وارد ذهن میشه، بعد که رفتی قوه متصرفه جزئیات ازش گرفته میشه، اصطلاحا گفته میشه تجرید شد، بعد که تجرید میشه و برهنه میشه از جزئیات و از اون عوارض جزئیه، باقی میمونه ماهیت کلی. این ماهیت رو میگیم انتزاع کردیم از جزئی. پس نحوه انتزاع اینه که اول وارد میکنیم صورت مبصرش رو یا صورت مسموعش رو، بالاخره صورت محسوس به حس ظاهر رو وارد میکنیم در حس ظاهر، بعد از اونجا منتقل میکنیم به حس باطن که قوه متخیل است. چون قوه متخیل قدرت تصرف داره، کارش ترکیب و تفصیله، این صورت جزئی رو تفصیل میکنه، یعنی عوارضش ازش جدا میکنه، لب رو که همون کلیست باقی میذاره، وقت این لب به سمت عقل میره. به نظر صدرا خود همین قوه متخیله لب رو به دست میاره و کلی رو درک میکنه. به نظر مشاک اجازه درک کلی به این قوه متخیله نمیدن، سلام علیکم، میگه که این کلی رو میفرسته به عقل. علاوه بر قوه ادراکی درک میکنن کلی رو. حالا قوه ادراکی متخیله است بنابر نظر صدرا و متخیله و عاقله است بنابر نظر صدرا، یا فقط عاقله است بنابر نظر مشاق. علاوه حال کلی تو ذهن ما وارد میشه و وجود ذهنی میگیره بعد از انتظام. نحوه انتظام همینیش که هر چیز انتظام و تجرید کلی رو تو ذهن ما درست میکنه. بله؟ عقل قبول میکنه، عقل قبول میکنه، عقل کار نمیکنه، عقل کلی آماده رو قبول میکنه. چسته ادراک همینه، ادراک همینه قبول. اون قوه باصره من هم قبول میکنه، قوه باصره من صورت محسوسه و جزئیه رو قبول میکنه، قوه عاقله هم صورت کلی شده رو قبول میکنه، همه قبول میکنه، اصلا ادراک همینه قبول. فقط اون قوه متصرفه است که تصرف فعله، اون دیگه قبول نمی کنه، اون کار انجام میده، یعنی تجرید میکنه. حالا خودش درک میکنه یا نمیکنه این اختلافیه. گروهی گفتن متصرفه فقط فاعله، مدرک نیست. گروهی گفتن نه، هر دو کار انجام میده، هم فعل انجام میده، هم خودش اون کاری که انجام داده درک میکنه. الان داریم اون رو هم فاعل میدونیم هم مدرک میدونیم، یعنی میگیم تجرید میکنه، بعد اون صورت تجرید شده رو به قول صدرا درک میکنه، به قول ابن سینا یا مشا درک نمیکنه، میفرسته عاقله درک میکنه. پس عقلم بره کار انجام میده، اونتا کارش صرفا قبولی یا به تعبیر دیگه ادراکه، که ادراک هم خودشون گفتن از مقوله انفعالی، از مقوله فعل نیست. لذا عقل ما رو میگن عقل منفعل. اون عقلی که صورت رو افاضه میکنه که معلم ماست، مثل عقل فعال یا رب و نو، اونو میگن عقل فعال. ولی عقل ما رو میگن عقل منفعل، یعنی عقلی که میپذیرد نه ساکر میکنه. نه، قبول کردن مطلقه. قبول کردن میتونه تصوری باشه، میتونه تصدیقی باشه. قبول با تصدیق یکی نیست. قبول اگر تصدیقی باشه با تصدیق یکی، اگر تصوری باشه با تصوری یکی، هر دو قبوله. قبول اهم از تصدیقه.
این مطلب اون قیام صدوری که نظر صدرا بود
ابی نداره. قیام صدوری هم درسته، قیام صدوری میکنه، در اینها قبول میکنه، یعنی همونی که صادر کرده خودش هم قبول میکنه. منتها بعد ممکنه اشکال کنی که چطور یک شیء هم فاعل هم قابل. ممکنه بگیم به یه حیثی فاعل به یه حیثی قابل، اینجوری ممکنه حلش کنیم. ممکنه به نحوه دیگه هم حلش کنیم که قابل در اینجا بنی متصفه، چون کار رو عمل صدر انجام شده. من دارم اشاره میکنم، توضیح نمیدم، حتی این را متوجه میشین چی دارم برس میکنم. در جایی که فاعل قابل جمع میشه گفته میشه فعلش به یه حس، قبولش به حس دیگر، یا گاهی گفته میشه قبول در اینجا به معنی انفعال نیست، قبول به معنی احتسافه. البته شاید اینجا نتونیم بگیم قبول به معنی احتسافه، اینجا قبول ادراکه، ادراک هم این انفعال. ولی در جایی داریم که قبول و انتصاف شیعی صفتی رو صادر میکنه، خودش هم قبول میکنه، قبول میکنه این متصف رو میشه. البته اینجا هم شاید بتونیم بگیم متصف میشه، یعنی نفس من که صادر کرد این صورت رو متصفم شد به این صورت، به خاطر اتصافش به این صورت بهش گفتیم مبصر، یا گفتیم سامع، یا گفتیم عاقل، اتصاف پیدا کرد دیگه. کلیاتی که فرد ندارن، میفرمایید که کلیات اگر انتزاع از خارج باشد، کلیاتی که فردی در خارج ندارن چگونه انتزاع میشن؟ اون کلیات ذهن ما میسازه، فردی براش میسازه. این درست صرف
مفهوم میشه، ماهیت دیده نیست.
بله،
اما ما ماهیت دیده، مثلا یه ماهیت انقا، این
یک ماهیت
که ما
میسازه
ذهنمون، اما فردی
که
خارج نداره.
بله، ولی ماهیت انقا رو نمیدین چیه، چون از خارج نگرفتی، ولی ساختیدش. ماهیت ماهیت هست ولی بهش آگاهی ندارید، ولی اونی که از خارج میدید لااقل در حد احساس بهش آگاهی دارید. اونی که از خارج میدید درست حقیقتش رو کشف نمی کنید، ولی در حد احساس بهش آگاهی دارید. انقا رو که شما از خارج نگرفتید، حتی در حد احساس هم بهش آگاهی ندارید، فقط یه ماهیت مجهولی را بردید، ماهیت مجهولی را بردید که زنتون حالا یه حکم هم توش نمیدید چی هست. صفحه 28 این سطح 8 و ثانی، یعنی دلیل دوم در این که وجود ذهنی داریم، دلیلیست که ما با قولمون بهش اشاره کردیم. و ثانی قولنا، یعنی دلیلیست که با این قول بهش اشاره کردیم. لانتزاع شیء از العمومی، زیرا ما انتزاع میکنیم شیئی رو که عام است، انتزاع میکنیم میبریم تو ذهنمون، پس معلوم میشه که عام رو تو ذهنمون میتونیم جستجو کنیم و پیدا کنیم، پس وجود ذهنی داریم. این تصور و مفهومات شیء رو عبارت گرفته از مفهوم، نتصور رو عبارت گرفته از حاصل انتزاع. بعد از اینکه انتزاع میکنی تصور میکنی، اون منتظر رو تصور میکنی، تصور میکنی مفهوماتی که اون مفهومات متصل به کلیت هند. تصور به کلیت بیان ذیل عمومه. اصلا نتصور مال انتظاره، همینجور به ترتیب داری جلو میاد. اول گفت انتظار، حالا میگه نتصور، بعد گفت شی، حالا میگه مفهومات، بعد گفت ذیل عموم، حالا میگه تصور به کلیت. به همون ردیفی که حرف زده به همون ردیف هم داره تفسیر میکنه. ما تصور میکنیم مفهوماتی که متصف به کلیت و عموم میشوند. چطوری تصور میکنید؟ چطوری انتزاع میکنید؟ این به حسب اشاره داره به انتزاع و تصور، به این که حسب میکنیم ما به امتیاز رو انها از این مفهومات، یعنی اون خصوصیاتی رو که باعث امتیاز این مفهوم از مفهوم دیگر میشود حسب میکنیم تا فقط مفهوم خالی باقی بمونه. این مقدمه اول تموم شد.
این از خود اونایی که ذیل عموماً که دیگه چیزی انتظار نمیشه.
نه، ذیل عموم انتظار میشه از جزئی، ذیل عموم منتزعه، نه منتزع اون من.
از ما از منتزع اون من جدا میکنیم، تجریح میکنیم،
نه توضیح دادم. شما وقتی انتظار میکنید صورت با تمام خصوصیت تو ذهنشون میاد، تو مرتبه پایین ذهن که حسه تمام خصوصیت میاد، نه اینکه شما قبل از اینکه وارد بشه انتظار کنید. باید وارد یعنی مجرد کنید، باید این صورت با تمام خصوصیات و جزئیات و حواشی بذارید به تو ذهنتون. بعد که آمد تو ذهن، با مرتبه بالاتر از این که تخیلی تجریدش میکنید، با مرتبه بالاتر از اون که تعقلی درکش میکنید. انتظار با وسیله ذهن انجام میشه، تو خارج هم انجام نمیشه، میاد تو ذهن، میاد تو ذهن، تجرید هم تو ذهن انجام میشه، همه کارها دیگه تو ذهنه. فقط ذهن من انتظار میکنه از خارج. این مطلب هست که از خارج انتظار میشه، مگر اینکه ذهن خودش بسازه. این از خارج انتظار میشه دیگه، بقیه هرچی از تو ذهن انجام میشه.
اما تو ذهن اون مفاهیم وقتی ما به امتیاز دارن که متصف به کلیت نمیشن،
نیستن. بعد از این چون
زمین انها میخوره به همون مفهوماتی که متصف به کلیت، ما از مفهوماتی که تحت تصرف کلیه که چیزی امتیاز نداره، جنس مابل امتیاز ندارن، مابل امتیازش جدا شده. باید تحقیق بکنه به مفهومات قبل از اینکه متصل به عمومیت بشن.
بله. ای بیاره. استخدام قبول نداری؟
چرا ما خلاف ظاهره ما؟
هیست خلاف ظاهره نیست، استخدام کلام بلیغ میکنه، نه خلاف ظاهره. مرجع ضمیر مفهوماتی هستن که تتصف و بالکلیه از ضمیر اراده شده، مفهومات قبل از اینکه تجرید بشن، قبل از اینکه متصف بشن به کلیت. این استخدامی دیگه، ضمیر انها برگشته به مفهومات خالی. مرجع مفهومات تتصف و بالکلیه است، اما ضمیر برگشته به مفهومات خالی که اونجا چون متصف به کلیت هند یعنی تجرید شدن. حالا اینجا میگه از اون مفهومات که تجرید نشدن مابل امتیازا رو جدا کن، حالا میگه تجریدش کن. عیبی نداره، زمین منها برمیگرده به مفهومات، در حالی که مرجع مفهومات خالی نیستن، مفهومات کلی هست، یعنی مفهومات مجرد از خصوصیات هست، به این استخدامش کن نداره. این مقدمه اول تموم شد. مقدمه اول این بود که ما تصور میکنیم مفهومات کلیه رو. این مقدمه اول رو تفسیرش کنیم، معنیش اینه که اشاره عقلی میکنیم به مفهومات کلیه، نه تصور، یعنی اشاره عقلی میکنیم. شما به جای اینکه نه تصور رو بگید، اشاره عقلی میکنیم رو بیاری. اخ مقدمه اینطور میشه، ما اشاره عقلی میکنیم به مفهومات کلیه، یه مقدمه. مقدمه دوم، خب مقدمه اول خودش گفته و تصور اشاره عقلیه، تصور اشاره عقلیه. پس وقتی ما میگیم تصور میکنیم مفهومات کلی رو، یعنی اشاره عقلی میکنیم به مفهومات کلی. اینه مقدمه. مقدمه دوم، والمعدوم المطلق، اونی که همه جا معدومه، هم تو ذهن هم تو خارج، که معدوم مطلقه. لا یشار الیه، بهش اشاره نمیشه، مطلقا اینه عقلا نهستن، نه عقلا میتونی اشاره کنی نه حسن. اون مطلق اول با مطلق دوم فرق میکنه. معدوم مطلق یعنی معدومی که معدوم از همه ذهن هم از خارج. لا اشاره الی مطلقا، این مطلقا این چه حسن، چه اشاره عقلی، چه اشاره حسی. اونی که معدوم مطلقه هست، یعنی نه تو خارج موجوده نه تو ذهن موجوده، همه جا معدومه، لا اشاره الی، بهش اشاره نمیشه، نه حسن و نه عقلا. نتیجه میگیریم، نتیجه میگیریم فهیه به نحوه کلیه موجودتون، چون اشاره عقلی میشه پس مدوم مطلق نیست، بلکه موجوده. این فهیه به نحوه کلیه موجودتون نتیجه است. قید به نحوه کلیه هم نمی آورد اشکال نداشت، داره تاکید میکنه، چون اصلا بحثش از اول در کلی بود، لازم نبود بگه به نحوه کلیه، ولی تأکیدن داره میگه که حواستون پرت نشه، بدونید ما کلی رو داریم میگیم، جزئی نه، جزئی تو خارج هست، کلی رو داریم میگیم. فهیه به نحو کلی موجودتون. خب پس باید موجود باشه، منتها یا تو خارج باید موجود باشه، تو ذهن، تو خارج میگردیم کلی پیدا نمی کنیم، پس میگیم در ذهن موجوده. و از لیس این مفهوم فی الخارج، یا از لیس موجود بودنش در خارج. چرا در خارج نیست؟ لأن کل ما یوجد فی الخارج جزئیه، هر چی در خارج یافت میشه جزئیه، یعنی شخصه، و این کلیه، پس جاش تو خارج نیست. اینجا هم یه قیاس تشکیل میدیم، هر چی در خارج موجود میشود جزئی و شخص است، این مفهوم کلی کلیست و شخص نیست، پس در خارج موجود نیست. منظور از جزئی در اینجا جزئی فلسفیه، نه جزئی منطقی، که جزئی فلسفی شخصه، جزئی منطقی مفهومه که میتونه کلی باشه، مگر اینکه حازا یا علمیت درش اشتراک بشه که اینو من بارها عرض کردم. ففزه، این ففزه مربوط به ازلیس فلخارجه، و ازلیس فلخارج حالا که این موجودیت در خارج نیست پس در ذهن است. اون وقت بین این در خارج نیست پس در ذهن است، بینش دلیل آورده که چرا در خارج نیست، لأن کل ما یوجد فی الخارج، جزئیان که عرض کردم این خودش یه قیاسه. دلیل دوم هم تموم شد.
مسلم میگه که ما ظروفمون فقط خارج و ذهن،
بله این که دیگه مسلم هست، دیروز هم اشاره شد ضعف غیر از خارج و ذهن ما نداریم. حتی اعتبارم که میگیم اعتبارم به نحوی ذهنیه، اعتبارم ذهنیه. پس دو تا ضعف داریم، خارجی و ذهنی واقعی و ذهنی اعتباری. ذهنی گرفته شده از خارج این شد دو تا، ذهنی ساخته شده و اعتباری شد سه تا. این دو تا ذهنی ها رو یکی کنید، بالاخره هر دو ذهنی هست، پس وجود یا خارجی است، شی یا در خارج است یا در ذهن است، یا به تعبیر دیگه ظرف وجود یا خارج است یا ذهن است. و خارج و ذهن که جمع میکنیم بهش میگیم نفس الامر. خارج و ذهن وقتی جمع میشه میشه نفس الامر. پس نفس الامر یک ظرف سوم نیست، ظرف جامع بین دو ظرفه.
این کلیشون بیان کرد بودیم درش ما تصوری که از زید داریم به اون هم این تصوری که از زید داریم به اون هم اشاره عقلی فرمتون میدونم.
بله بله میفرمایید که لازم نبود مفهوم کلی گفته بشه، مفهوم جزئی هم که گفته میشد بشت اشاره عقلی میشد، اشاره ذهنی میشد و نتیجه میداد که پس این جزئی موجود است. تا اینجاش درست. بعد چی میگفتی؟ میگفتی لکن جزئی در خارج موجود نیست، پس در عقل موجوده. این دنباله رو نمی کنیم بیرون اگه جزئی رو مطرح میکردیم. این که تصور عقلی میکنیم نسبت به جزئی، اشاره عقلی میکنیم نسبت به جزئی، پس جزئی موجود است همون که کلی موجود است، تا اینجا شما میتونید بیاید. ولی در جزئی دیگه نمیتونید بگید لکن در خارج نیست پس در ذهنه. در کلی میتونید بگید لکن در خارج نیست پس در ذهنه. در جزئی نمیتونید بگید، ممکنه کسی به شما بگه اشاره عقلی میکنه چون وجود خارجی داره، وقت شما وجود ذهنی که مطلوبتون بود نتیجه نمیگرفتید. پس حتما باید کلی رو مطرح کنید.
میگیم اشاره عقلی نسبت به
موجود
خارج امکان نداره، اشاره عقلی
خب نمیتونید بگید، ممکنه بگید ولی خب کسی قبول نمیکنه. اگه میشه اشاره عقلی نسبت به خارج قبول، ممکن نباشه. اشاره حسی نسبت به خارج محسوس ممکنه، اشاره عقلی نسبت به خارج همه جور ممکنه، چه محسوس چه مخفی. اگه شیء در خارج موجود اشاره عقلی بهش میشه، تو ذهنم باشه اشاره عقلی میشه. اما اگه تو خارج مجرد باشه اشاره حسی بهش نمیشه، اگه مجرد باشه تو خارج باشه اشاره حسی نمیشه، تو ذهن اشاره عقلی میشه، تو خارج هم بهش اشاره عقلی میشه. پس اشاره عقلی به امر خارجی تعلق میگیره، چون امر خارجی مجرد باشه چه مادی باشه. اون تا اگه مادی باشه اشاره حسی بهش انجام نمیشه، اگه مادی باشه اشاره حسی انجام میشه، مجرد باشه اشاره حسی انجام میشه. فرق در اشاره حسیه که به مجرد اشاره حسی نمیشه، به مادی میشه. در اشاره عقلی که فرقی بین مجرد و مادی نیست. اگه شی خارجی باشه، ذهنی باشه، مجرد باشه، مادی باشه، همه حال بهش اشاره عقلی میشه، چون اشاره عقلی یعنی توجه، یعنی تصور. شما همه رو میتونید تصور کنید، چه خارجی باشه، ذهنی باشه، مادی باشه، عقلی، مادی باشه، مجرد، همه قابل تصور و قابل اشاره عقلی هستند.
اشاره عقلی به خارج باید کانال محسوس مستقیما هر چیزی امور جزئی اشاره داره.
عقل اشاره به جزئیات داره به توسط آلاتش، همونطور که درک میکنه جزئی رو متوسط آلاتش. مگه میتونه عقل درک نکنه جزئی رو؟ تو قضیه جزئی رو میاره، عقل مباشرتاً جزئی رو درک نمیکنه، ولی به توسط آلات درک میکنه. یعنی آلات هر چی رو درک میکنن در اختیار عقل میذارن، اونطور عقل مباشرتاً درک جزئی نمیکنه، به وسیله آلات درک میکنه. هرچند بعضی ها معتقدن، کتاب هم نوشته، کتابشون نوشته، غلطه نمیدونن، که عقلم جزئی رو درک میکنه مباشرتاً ببینین آلات. از قول فارابی هم آوردن، اثبات هم به قول خودشون کردن، ولی خب مشروع اینو قبول نداره. مشروع میگه عقل جزئیات رو درک نمیکنه مگر به توسط آلات، مگر به توسط آلات رو داره. مثلا خواجه در 94 برای اثبات یه مطلبی این مقدمه رو میاره و میگه من تو اینو تو 93 گفتم، تو 97 میاره، میگه که یه قانون توضیح میده که جزئیات رو عقل درک میکند به توسط آلات، از این قانون میاره بعد با یه قانون دیگه زمین میکنه نتیجه میگه. بعد میگه مقدمه، یه مقدمه تو 93 گذاشته، یه مقدمه تو همین 90 گذاشته، این دو تا مقدمه رو شنا هم جفت میکنه نتیجه میگه. یعنی یه مقدمه که براش مهمه همینه که عقل کلیات جزئیات رو درک میکنه تا به توسط آلات. چرا درک میکنه؟ چون آلات در حضور او هستن، هر چی تو آلات عکس هر چی افتاده این مشاهده میکنه. پس همه مدرک های به توسط آلات به عقل داده میشه. صدر آلات نمیگم، یه مراتب اونم قبول داره. البته صدر یه چیز اضافه میکنه که خیال کلی به درک میکنه، اونم اشرا قبول نداره. صدر اصرار داره که خیال کلی رو درک میکنه، چون خیال نحوی از تجرب داره. مشا عالم به اینکه خیال هیچ تجرب نداره، اختلافشون در همین تجربه. اگر مشا هم قبول کنه که خیال نحوی از تجرب داره، تجرب برزخی داره، اجازه میده که کلی تجربه.
اختلافشون تو خود،
یعنی
اختلافشون تو خود کلی نیست؟
بله.
کلی که خیال داره ادراک میکنه غیر از اون کلی باشه که عقل
داره. هر دوشون
یه کلی رو ادراک میکنه.
هر دوشون کلی مفهوم کلی. البته عقل قدرت داره که شخص مجرد رو ادراک کنه مباشرتا، شخص مجرد توی مادیات کلیشون ادراک میکنه، شخصشون وسیله آلت. تو مجردات چه کلی که مجرد است، چه شخص کل، شخص مجرد رو هر دو رو عقل بدون وسیله آلت تصور میکنه و تعقل میکنه. جبریل اگه بخواد عقل ببینه، چشم عقل بخواد ببینه، احتیاج به آلت نداره. اون که جبریل شخصه، اون تا شخص مادی نیست. اگه شخص مادی بود عقل نمیتونست ببینه. اول میگفت قوای مادی که همون حواسن ببینن، بعدم به من بدن. حالا اینا بحثش که بحث نفسی این شده همش میده.
اشهی و معلومت شخص هم یوجد یا اهم از این نباشه که هم وجود ذهنی هم وجود خارجی
اهم هست.
اگه اهمه پس این کلی اینجا معنی نداره. تو ذهنم اگر باشه تشخص دارم.
تو ذهنم وقتی ماهیت میاد وجود شخصه، ماهیتش کلی. یعنی اون انسانی که تو ذهن من اومده شخصی از انسانه، همون انسان تو ذهن شما شخصی دیگه.
این حرف در خارج میشه زد
چی؟
که این در خارج هست وجود شخصه اما ماهیتش همچنان کلیه.
خب بله.
خب این مقدار برامون کافیه برای اینکه بگیم کلی همون وجود خارجیه دیگه، ولی وجود ذهنی نداره.
ولی در خارج، در خارج شما ماهیتتون، ماهیتتون به وسیله وجود شخص میشه. چرا؟ چون همراه میشه با عوارض.
بین این حرف رو در ذهن بزن
بیایدش تو ذهن برای شخص.
خب پس از این جهت که ما لمت شخص لمیوجد فرق منه ذهن و خارج نیست.
خب برای درسته.
خب پس
چی میخواد بگید؟ همه حرفاتون درسته.
میخوام بگیم که اگر شما گفتی کلی، کلی همچنان که در خارج یافت نمی شود در ذهن هم یافت نمی شود، چون از شیء ما لم یتشخص لم یوجد.
بله. کلی معنیش اینه که ماهیت حکایت می کند. شما می فهمید که کلی تا وقتی کلی است در خارج یافت نمی شود، در ذهنم یافت نمی شود. حالا خارج که بماند در ذهنم یافت نمی شود. کلی تا وقتی کلی است در ذهن یافت نمی شود. باید شخص بشه. شخصم که شد دیگه نمیتونه حکایت کنه. این فهم شماست دیگه.
من میگم طبق این قاعده فرق بین خارج و ذهن نیست.
وجود خارجی میاد این ماهیت رو به صورت یه شخص در میاره، اما وجود ذهنی، وجود ذهنی هم ماهیت رو به صورت یه شخص در میاره، ولی ماهیت رو وجودش رو شخصی میکنه. یعنی این ماهیت یه شخص هست که در ذهن منه، همونطور که ماهیتی که در ذهن شماست یه شخصی. این اون چه که در ذهن منه شخصی از کلی است، اونم که در ذهن شما شخصی دیگری از کلی است. ولی هر دو کلیه و هر دو حکایت کننده. کلیت دلالت بر حکایت میکنه و در اینها شخص هم هست، یعنی یک شخصی که در ذهن من موجود شده. توجه میکنم چی شد؟ فرق بذاری که خلق نکنیم، نکته مهمیه. خوب اشکال هم شد چون من توضیح دادم که مطلب حل بشه. وقتی این کلی میاد تو ذهن من، وجود ذهنی که میگیره، چون وجود همیشه شخص است و مشخص، این کلی رو شخص میکنه. منتها شخصی از کلی، شخصی از کلی. در ذهن شما شخص دیگری از کلی. همه کلی هستند ولی یک شخص هستند. شخص هستند یعنی یه وجود هستند، یه وجود هستند، وجوده یه وجود شخصیه. وقت ماهیتش کلیه، همون ماهیت داره حکایت میکنه. وقتی وجود ذهنی میگیره لازم نیست همراه عوارض بشه تا از کلیت بیفته، اما وقتی وجود خارجی میگیره باید همراه عوارض بشه. به شرط شی میشه، حالا اینجوری حرف بزنیم شاید بهتر باشه. این شی وقتی تو خارجه به شرط شیه، یعنی این کلی به شرط عوارض تو خارجه. در ذهن من، در ذهن من به شرط لاست. یاد بگید لا به شرط. اگر از عوارض مجردش کردید میشه به شرط لا. اگر همچنان عوارضش رو گذاشتید ولی خودش رو لحاظ کردید، به عوارضش کاری نداشتید، میشه لا به شرط. نه که عوارض رو بذارید باشه، اون میشه به شرط شه. به عوارض کار نداشته باشه، میشه لا به شرط. عوارض رو بردید میشه به شرط لا. در هر دو صورت وقتی که عوارض نیستند کلیت هست و شخصیت نیست. درسته وجود شخص رو میاره ولی این مشخصات همراهشند، یا به قول صدرا امارات تشخص همراهشند. توی ذهن شما این امارات تشخص یا مشخصات نیستند، لذا کلی با اینکه وجود شخصی گرفته ولی به کلیت خودش باقیه. برخلاف اونی که در خارج هست، اونی که در خارج هست وجود شخصی گرفته ولی به کلیت خودش باقی نیست، چون عوارض مشخصه یا امارات تشخص رو همراه داره.
نشده بین تشخص و تکثر به اون طریق تکثر به ماده از ولی تشخص
بله حالا خلق شما کار ندارم. بله خلی یه وجود اونی که تو ذهن میاد یه وجود شخصی است که میتواند حکایت کند از کسی رو خارجی، میتواند حکایت کنه. در خارج هم یه وجود شخصی است نمیتواند حکایت کنه، چون اون عوارض داره، عوارضش اجازه نمیده که از دارندگان عوارض مختلف حکایت کنه. ولی اینی که تو ذهنه عوارض نداره، یا اگر عوارض داره من به عوارضش توجه ندارم، این میتونه حکایت کنه از عوارض مختلفه چون خودش عوارض نداره. اون خارجی یه عوارض خاص داره، از غیر اون عوارض خاص دیگه نمیتونه حکایت کنه. پس خارجی شخصی است که نمیتونه حکایت کنه، ذهنی شخصی که میتونه حکایت کنه. علت حکایت کردن و نکردن اینه که در ذهن عوارض نیستند یا ملحوظ نیستند، لذا این کلی میتونه با هر عارضی بسازه. اما در خارج عوارض هستند، این شیئی که دارای عارضه با عارضهای دیگه نمیسازه، فقط با همین عارض میسازه. از اون شیئی چیست؟ روشن مطلب شیئی از اون. خب دلیل دوم تمام شد، زهادم با این توضیحات خارجی و سوالات یه دلیل سوم نمیرسیم. حالا این سوالاتم من نمیگم نباشه، خوبه، بالاخره مطالب از توش استفاده میشه، یه مطالب استفاده میشه. و این کلاس خوبیش اینه که سوالاتی که میشه طول نمیکشه، یعنی به گومگو توش نمیاد. ظاهرا افراد حاضرن زود به حرفای من قبول کنن. تو بعضی کلاس زیاد به گومگو میشه، اون یه مقدار مشکل داره. اینجا یه خورده از اینجا اصل سوال میاد، جواب داده میشه، طولم نمیکشه، به نظر میشه که مفیده. اما خب حالت بگو مگو شو پیدا میکنه به های از حالت فایده میشه. پس سوالات رو ادامه بدیم، منتها خب از میکنم مناسب بحث باشه، خارج از بحث نباشه، بعد از تموم شدن مطالب باشه که وسط مطلب سوال نشه دیگه، اینا رعایت بشه. اصل سوال ظاهرم اینا دیگه.